جوانان در همه کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی نباید توصیه امام خمینی عظیم را از نظر دور بدارند که فرمود هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا و نیز البته دشمن صهیونیست بکشید.
خب اما در بخش جوانگشت سری زدیم به ولایت پنجشیر زیبا. از احوالات این ولایت که این روزها سرد هم شده کمی جویا شدیم، از آمریت این ولایت که خب در این روزهای کرونایی و در این بحران کرونا اتفاقهای خوبی هم در این ولایت افتاده. به هر حال میشنویم از آمریت جوانان ولایت پنجشیر آقای روح الامین رحیمی در بخش جوانگشت.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخواه.
جوانگشت. روح الامین رحیمی هستم، مامور عمومی جوانان ولایت پنجشیر. حال و هوای پنجشیر رو به سردی است، فصل خزان است. دیگه درختهایی که شما سرسبز می‌بینید امروز با رنگ طلایی می‌بینید، با رنگ زرد، بسیار رنگ تنوع. درختها تماما رنگ طلایی به خود گرفته. آب و هوا پنجشیر از طرف روز نسبتا معتدل است و از طرف شب هم سردی خود دارد. موضوعات کارکرد اداره ما در این اواخر کورس‌های آموزشی را زیر عنوان اداره و مدیریت و رهبری و همچنان کورس‌های آموزشی زیر عنوان زبان انگلیسی و کامپیوتر ما را اندازی کردیم. به مدت 3 ماه بر 300 جوان، هم از دختر را برمیگیره و هم از پسر را برمیگیره. استادای بسیار مجرب و استادای ماستر تمام جوانای ولایت پنجشیر امروز آموزش خود دارن. برنامه های دیگر هم ما داشتیم زیر عنوان ایجاد تتراسون تیم رضاکارا، که اون تیم رضاکارا با ما در تمام امورات به خصوص اشرای پاکی و صفایی، حالات استرار ولایت پنجشیر، این موضوعات با شاروالی، با اداره هلال احمر سرمیاش همکاری جدی و کمک جدی میکنن جوانای ما. برنامه مسابقات فوتبال و والیبال بود. تیمای مختلف ولایت پنجشیر مسابقات خود داشتن. ما او برنامه را به سطح ولایت خود داشتیم و از تمام ولسوالی ها هم جوان ها حضور داشتن. یگانه مشکلی که امروز چالش و فرارای ما است، موضوعات اینمی جنگ داغ امروز است که هر روز ما به خصوص ولسوالی های ما، ولایت ما شهید داریم از ولایات مختلف افغانستان، به خصوص جوانایی که در اردو، در امنیت، در پلیس ایفای وظیفه میکنن. جنگ طالبا، جنگ داعش، جنگا در افغانستان بسیار شدت گرفته. در 24 ولایت افغانستان جنگ بسیار شدید روان است و یک تعداد ولسوالی های ولایات افغانستان به دسترس طالبان قرار گرفته. نگرانی های ما هر روز از همین جوان هستند که بناحق شهید میشن، چون اونا نیتشانی است که دفاع از خاک، دفاع از ناموس، دفاع از تمامیت ارضی، دفاع از ارزش های دینی و مدنی و فرهنگی خود. دیگه با کمال تاسف که جنگ شدت داره و اونا هم شهید میشن. نگرانی ما بسیار نگرانی سرتاسری افغانستان همی است و یگانه مشکل و چالشی که امروز ما فرارای جوان ها میبینیم همین جنگ افغانستان رو میبینیم.
خب شنیدیم صحبت‌های آمریت جوانان ولایت پنجشیر آقای روح الامین رحیمی را در رابطه با ولایت زیبای پنجشیر. در همین وقت کوتاهی که داریم موضوع هفته آینده را خدمتتان عرض کنم که از همیال برین در صفحه اینستاگرام روی موج جوانی و سیستم‌های پیام‌گیر نظرها و پیشنهادهایتان را بر ما ارسال کنین. موضوع هفته آینده ما رقیب و یا رقابت، رقیب و رقابت انتخاب شده. منتظر نظرها و پیشنهادهایتان هستیم. ما را همراهی کنین در آخرین بخش برنامه امروز.
گلانه.
سعی کنیم که در این روزهای سخت به همدیگر ببخشیم. بخشش جایگاه خاصی در دین ما دارد و چه خوب است در این روزهای سخت دست نیازمندانی را که در اطراف ما هم کم نیستند بگیریم، حتی با یک لبخند و روی خوش و گشاده. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند بخشش خداوند به اندازه نیت توست. امیدواریم که خوش و سلامت باشین و آخر هفته خوبی داشته باشین. در این روزهای کرونایی ماسک و شستشو و ضد عفونی کردن دست ها را به هیچ عنوان فراموش نکنین. تا شنبه که باز هم از روی موج جوانی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، بنده و همکارانم شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
حضور صالحی در سفارت افغانستان در تهران. رد ادعای همکاری طالبان با شبکه تروریستی القاعده و انتخاب جدید والی هلمند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 همراه ما باشید. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دفتر یادبود جان باختگان حمله تروریستی دانشگاه کابل را امضا کرد. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه با حضور در محل سفارت افغانستان در تهران دفتر یادبود قربانیان حمله تروریستی اخیر در دانشگاه کابل را امضا کرد. سه مهاجم مسلح روز دوشنبه با ورود به دانشگاه کابل پس از انفجار بمبی شماری از محصلین این دانشگاه را به رگبار بستند که در پی این حمله تروریستی 22 محصل کشته و بیش از 40 نفر زخم برداشتند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ارتباط این گروه با شبکه تروریستی القاعده در افغانستان را رد کرد. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، محمد نعیم امروز پنجشنبه اعلام کرد طالبان هیچ گونه ارتباط و همکاری با شبکه تروریستی القاعده ندارد و اعضای این شبکه در افغانستان حضور ندارند. این در حالی است که چند روز قبل اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد در عملیات نیروهای امنیتی علیه مواضع طالبان در ولسوالی اندره ولایت غزنی، ابو محسن المصری یک عضو شبکه تروریستی القاعده کشته شده است. رئیس جمهوری افغانستان در حکم عبدالنبی الهام را به عنوان والی جدید هلمند منصوب کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا در حکم اشرف غنی آمده است که عبدالنبی الهام والی جدید هلمند در جنوب افغانستان از امروز پنجشنبه آغاز به کار می کند. پیش از این یاسین خان به عنوان والی هلمند انجام وظیفه می کرد. در چند روز گذشته مناطق مختلف ولایت هلمند از جمله لشکرگاه مرکز این ولایت شاهد درگیری های خونین میان نیروهای اردوی افغانستان و طالبان بود است که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته و هزاران نفر از ساکنان نیز آواره شدند. 13 پلیس افغانستان که به علت کوتاهی در تامین امنیت دانشگاه کابل پایتخت این کشور توقیف شده بودند آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، امرالله صالح که از حدود یک ماه پیش مسئولیت امنیت شهر کابل را بر عهده گرفته است، روز پنجشنبه گفت در حال حاضر نمیتوان کسی را به غفلت در تامین امنیت پایتخت متهم و توقیف کرد. معاون اول اشرف غنی افزود دوسیه مربوط به حمله تروریستی به دانشگاه کابل که چه کسانی مقصر هستند تکمیل نشده است. این در حالی است که فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل دیروز گفته بود 13 نیروی پلیس از جمله فرمانده پلیس حوزه سوم امنیتی و مدیر مبارزه با جرائم جنایی این حوزه به اتهام کوتاهی در انجام وظیفه برای تامین امنیت دانشگاه کابل توقیف و به دادستانی نظامی معرفی شدند. دو شهروند افغان در ولایت هرات در غرب افغانستان ترور شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، در ادامه ناامنی‌ها در ولایت هرات دو تن دیگر ساعت 11 امروز پنجشنبه به وقت محلی در مرکز این ولایت با فیر مرمی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. چندی پیش در پی افزایش موارد ناامنی در شهر هرات، فرمانده جدید پلیس این شهر به نیروهای خود دستور داد که به مجرمان و تروریست‌ها فایر کنند. در 8 ماه گذشته شماری از مردم شهر هرات ترور و ده‌ها صراف و بازرگان نیز روبوده شدند. 131 نفر از اعضای طالبان در جدیدترین عملیات نظامیان افغانستان در قندهار کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی والی قندهار اعلام کرد این عده از اعضای طالبان در عملیات 2 روز گذشته نظامیان افغان در ولسوالی های ارغنداب، ژیری، پنجوائی، میوند و معروف ولایت قندهار کشته و 40 نفر دیگر از آنها نیز زخم برداشتند. احمد بهیر احمدی افزود در این عملیات که از زمین و هوا انجام شد، 5 مخفیگاه طالبان منهدم و مقادیری مهمات و سلاح نیز از این گروه نابود شد. تشدید حملات میان طرفین درگیر در مناطق مختلف افغانستان روند مذاکرات صلح را تحت شعاع قرار داده و مردم این کشور نیز کاملا از ادامه مذاکرات، پایان جنگ و آتش بس ناامید شدند و امریکا را عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی و گسترش جنگ و کشتار مردم می‌دانند. گروه طالبان یک پل بزرگ 40 متری را در ولایت فاریاب افغانستان تخریب کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، نقیب الله فایق والی فاریاب روز پنجشنبه در توییتی نوشت طالبان پل نهرین را که ورسوالی قیصار و شهر میمنه را به هم وصل می‌کرد با این هدف که مانع ورود نیروهای امنیتی از مسیر قیصار نشوند منهدم کرد. جنگ و درگیری در ورسوالی قیصار ولایت فاریاب میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان همچنان ادامه دارد و موازی یکدیگر را هدف قرار می‌دهند. فاریاب از ولایات ناامن در شمال افغانستان به شمار می‌رود. مسئولان اداره ولایتی لغمان در شرق افغانستان از توقیف و بازداشت 5 طالب مسلح در این ولایت خبر دادند. جزئیات را از آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت لغمان در شرق افغانستان از بازداشت 5 طالب مسلح در آن ولایت خبر داد. شهزاده مظلومیار معاون والی لغمان در یک نشست خبری گفت موظفین اداره امنیت ملی این ولایت 5 تن از طالبان مسلح مخالف را از نقاط مختلف شهر مهترلام مرکز این ولایت بازداشت نمود. معاون والی لغمان گفت بازداشت شدگان که با جرمهایشان اعتراف نموده در واقعات اخیر ناامنی از جمله کشتارهای هدفی، انفجارات ماین، سرقت‌های مسلحانه، ترور و اختطاف دست داشتند. معاون والی لغمان گفت از بازداشت شدگان برای کسب معلومات بیشتر تحقیقات آغاز شده است. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. ولایت لغمان به خصوص شهر مهترلام مرکز آن ولایت در این اواخر گواه واقعیت بیشتر ناامنی بوده است، چنانچه چندی قبل کاروان موترهای والی لغمان نیز هدف اماج حمله انفجاری قرار گرفت که در نتیجه آن تلفات و خسارات بزرگی بر جا گذاشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عناوین اصلی خبرها. حضور صالحی در سفارت افغانستان در تهران. رد ادعای همکاری طالبان با شبکه تروریستی القاعده. و انتخاب والی جدید هلمند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو داری و اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری و بخش مجلات این سرویس همراه ما باشید. گفتگوی همکارم قریشی با مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی درباره افزایش ناامنی ها در افغانستان، آماده پخش است که با اتفاق میشنویم.
محترم انجینیر مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، به نظر شما علت افزایش ناامنی ها و درگیری ها، انفجار و انتحار چیست؟
ببینین، در قضیه افغانستان همیشه ما گفتیم، باز میگم، تنها جنگ بین مخالفین دولت اسلامی افغانستان و دولت اسلام و نظام نیست. اینجا جنگ استخباراتی است. هر گروه استخباراتی یک عملیات انجام میده و بعدا بالای دیگه گروه رو بندازم. و خصوص در یه آخر که مذاکرات صلح شروع شد و یا مثلا تحریک اسلامی طالبان افغانستان مبدا یا اساس تعهدات آقای ترامپ یا آقای خلیلزاد قرار دادن که یعنی اساس مذاکرات است، در پهلویش گروپ های دیگه که اینجا موجود بودن، اونا به خاطر از اینکه میسه پروسه را سبوتاش کنن، دستن انفجارات انتحاری ها یا بازنن. از طرف دیگه یک تلفات خاص دیگه استخباراتی در منطقه است که اون مربوط کشورهای خارجی میشه. اونا نمیخواین که جنگ افغانستان متوقف شه، اونا میخواین که می آغاز مذاکرات به ناکامی بیانجامه و جنگ تویل شما و موجودیت اساطیر ایالات متحده امریکا در افغانستان دوامدار بانند. همه می فهمند که سخنهای ترامپ سخنهای فصلی بوده، کشیدن عسکر هیچ امکان نداره که تا گویا جشن کریسمس امریکایی یا عیسایی ها از افغانستان اکمال شود. فقط تمامش بازی های استخباراتی در منطقه است و تلفات مردم افغانستان میدن.
پارلمان مقامات امنیتی به شمول صالح، معاون اول رئیس جمهور، را در حادثه تروریستی دانشگاه کابل استجواب میکنه. اقدام پارلمان چه تأثیری میتونه روی امنیت بگذاره؟
ببینید، یک مثلا اول باید فراموش نکنیم که پارلمان افغانستان منفی یک یاد اعضایی که اوجه واقعا برای مردم آمده، جمعی از اشخاص افرادی هستند که در مافیا شریک هستند، در قاچاق مواد مخدره، در پولشویی، در گویا غصب زمین، در اختلاس، در اقتصاد، در این چیزا زی دخل هستند. و این گفای من هم که من میگم چندین واقعی زمین چند روز پیش در میدان هوایی بین ملی کابل که میدان حامد کرده میگن شده و یک چیز وکلای پارلمان بلفعل این پولشویی، این قاچاق مواد مخدره، حتی قاچاق اطلاع اسکیل شدن، موادشان ضبط شد. دیگر روی از این پارلمان در کجا یک پارلمان گویا واکن پارلمان واقعی نماینده مردم افغانستان هستند که آدم به او بالا از حساب کنه که آوره پارلمان استجواب میکنه و پارلمان پرسان میکنه پارلمان نه. به نظر ما یک کار است که نه و نیست. ما بار بار دیدیم مثلا حملاتش صورت گرفته در نقاط مختلف شهر کابل، حتی در یک روز 500 نفر هم ما تلفات دادیم شهید شده افغانای بیگناه، افغانای ملکی. مسئولین امنیتی پارلمان خواستن، پس پارلمان رفتن در مزار در مقابل مطبوعات پیش کردن گفتن مسئله خصوصی رو میخواییم بحث کنیم. مسئله خصوصی رو با کسایی بحث کرده کدام رو انتحار انفجار و فساد دست دارن. در پت از پرهان از ملت یک کدام نتیجه رو نمیده، فقط بخاطر از اینکه یک تسکین کنه یا ملت افغانستان کسایی که همو شهید داده یا اولادشون در پانتون کابل از وین نفته داره میعمل تروریستی و اونا یک گوی یک ملحب شد و یک چیز شد و میگین این پارلمان مسئولین امنیتی را استجواب کرد.
علت این که مهاجمان میتونن وارد نهادهای مختلف گردیده و مردم را هدف قرار دهند چیست؟ ضعف، بی‌توجهی یا قوت مخالف و مهاجم؟
ما به نظر ما یکی عدم تعهد مسئولین امنیتی است که تعهد ندارند در مقابل نظام، فقط در مقابل معاش معینه خدمت میکنند و هر طرف برشان پول زیاد داد، البته یک چیزارشان او را به اون طرف خدمت میکنند. یک مثلا مسئله دوم مهم اساسی است که سیستم بازپاس یا سیستم مجازات و مکافات هیچ وجود نداره. او سربازی که تا صبح پیره میکنه و ساحی خود نگاه میکنه او را کسی مکافات نمیکنه، او سربازی که تمام روز در گویا نت کافی ها چکر میزنه و در مثلا مصروف عیاشی و مصروف شراب نوشی و مصروف در قمارخانه ها و در شرابخانه ها میره، به او هیچ گام مجازات نشده. نه تنها سرباز بلکه مسئولین استخباراتی و مسئولین امنیتی. این دو مسئله اساسی است. مسئله سیومی است که ای 40 سال گذشته پاکستان یگانه کشوری است که طفل افغانستان مادیر می فهمد که بستر همچو همستان هموار کرده. پاکستان یک نفس را بدبختانه تربیه کرده که نفس هیچ گونه تعهدی در مقابل وطن، در مقابل نظام، در مقابل انسان، در مقابل بشریت، در مقابل اسلام نداره. فقط تعداد زیاد از این نسل که در پاکستان تربیت شده اونا متوجه منافع شخصی خود هستند. یک پول کمتر این که بهشان داده شد اونا زمینه را یا بستر بر همچو واقعات هموار می سازن که کی اولاد کی دشته میشه، اولاد کی از بین میره، کی داغدار میشه، بر از اونا ارزش نداره. بر از اونا اونمو مفاده که گویا کشور مطبوعی مربوطه برشان بیته اونو اهمیت داره و این بستر 40 سال میشه هموار شده و امی نسلی که در آخر است در پاکستان تربیه یافته آمده اونمون نسل گاهی تحت نام ای گاهی تحت دیگه نام فعالیت خود شروع کردن. فقط ببینید تخریب سرکای افغانستان، تخریب پلهای افغانستان، تخریب شفاخانه‌های افغانستان، کشتن دکتر افغانستان، کشتن معلم افغانستان، کشتن عسکر و سرباز افغانستان. 40 سال میشه که از طرف پاکستان ادامه داره و سازماندهی میشه گاهی به نام مجاهد. حالا برین سیف جهاد کنین، بکشین افکر شفخانه رو در بدین، مکتب رو در بدین، پل و ایران کنین و حالا هم عمل ما شما میبینین که سرکای پیره اونا توسط بزرگر چفه میکنن به نام از اینکه گویا پاکستان هدایت داده و این ملک کفر است و فلان مثال ما شما میکنین و این از گرد اساسی مطابق جواب سوال شما بستر اساسی بر همیچه واقعات حکومت پاکستان، نظمان استخباراتی پاکستان توسط یک نسله که جدیدن در جامعه آمده و در جامعه فعالیت میکنه تا از تمون نسل صورت.
بله، گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی بود با مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی درباره افزایش ناامنی ها در افغانستان. حرکت صلح مردم هلمند که به تازگی راهپیمایی اعتراضی را از شهر جلال‌آباد به سوی کابل براه انداختن، قرار است در مقابل سفارت آمریکا در کابل خیمه تحصن را تا اعلان آتش بس در افغانستان برپا نمایند. در این باره همکارم محمد آصف شینواری نظرات میرویس میلمپال مسئول فرهنگی این حرکت را پرسیده که به اتفاق میشنویم.
محترم میرویس میلمپال مسئول فرهنگی حرکت صلح مردم هلمند به تازگی شما یک کاروان موتری باشندگان ولایت ننګرهار را به گونه اعتراض به کابل فرستادین و قرار است در مقابل سفارت امریکا خیمه تحسن برپا کنه و از ولایت دیگه هم مردم به کابل بیان. هدف از این حرکت شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به همه شما. و از ننګرهار که حرکت شروع میشه، پیش از اینکه حرکت میکنیم یک جلسه را در ریاست کابل، ریاست قبایل دایر میکنیم که دو 22 سالی جوانا و رشتفیدا میشینه و این فیصله را میکند که ما به طرف کابل میریم و در کابل به حیث اعتراضیه به سفارت امریکا میشینیم. از خاطر از اینکه شما اگه ببینین از روز اول اگر ما ببینیم جنگ امریکا آورده در افغانستان و ما سر از این میفهمیم اگر امریکا بخواید این جنگ را به صلح تبدیل کرده میتوانه، ولیکن ما که ببینیم وقتی که یا طالبا امرای خود گپ میزنه یا چی شروع میشه در قطر، در دوران گفتگوی از یون اوربان دلان میشه، اورکاملان میشه و یا امرای اردو طرفین که است تفاهم لیک امضا میکنه، وقتی که بین افغانی مذاکرات شروع میشه یا خود چوب میگیره که این چوب گرفتن به مانع عزیزتا که یا نمیخواه که در افغانستان صلح بیاید. ما شما میفهمیم کدام هوادا یا کدام نفرای که در جنگ افغانستان داخل هستند و میخواهد که صلح افغانستان یا جنگ در افغانستان ادامه بگیرد یا با تمامشان معلوم است. اگر یا سرشان صدا کنه ما سر از یکی نیستیم که در افغانستان اردو جانبانشان اوربند اعلان میکنه و ضرورت اولوس یا ضرورت مردم افغانستان به اوربند است. از خاطر از این ما حرکت شروع کردیم و فلال به چمن وزیری رسیدیم. سبا روز پنج شنبه است صبح کی 8 بجه تا که از تمام ولایت‌ها دوستای حرکت مردمی صلح برسن، پس از او حرکت به طرف سفارت امریکا میکنیم، به اوجه به اعتراضیه برشان میشینیم.
چرا سفارت امریکا را انتخاب کردین؟ چرا ارک؟ و معلوم است که سفارت امریکا چراغ سبز برای شما داده باشه و چقدر نفر در مقابل سفارت امریکا در این خیمه تحسن با اعتراض میپردازه؟
از خاطر از این سفارت امریکا را انتخاب کردیم. اگر ببینیم به سیستم موجوده که است در افغانستان پیسیشان تمام امریکا را میدهد و اگر در قطر کدام مردم کششته مصارف قطر و تل و رهایششان و سفایرشان که به مختلف هواده از طالبا میشه پیسی یا مصارفشان امریکا میدهد. ما سر از این یکی نیستیم. اگر یا سرشان صدا کند که شما یک ماه یا یک و نیم ماه یا دو ماه در قطر تیر کردین هیچ نتیجه به دست نآوردین، پیش از اینکه شما به داخل گپ بین الافغانی میشوین اگر اوربان به مردم اعلان کنین این خوب است. از خاطر از این ما امریکا را انتخاب کردیم که اگر امریکایان از رختین از عمق دل بخواهد که در افغانستان دائمی اوربان اعلان شود، اردو جانبانشان است که یک حکومت صادقه طالب در دست امریکا است.
به عنوان سوال اخیر، اگر خواسته شما را امریکای نپذیره برآورده نشوه، گام دوم شما چی است؟
گام دوم ما انمی است که اگر یا به خواسته ما توجه ندهد یا خواسته ما را پوره نکند که خواست مهم ما انمی است به مردم که اوربان اعلان کنه، اگر از هر طریق باشه سر اردو جانبان که حکومت و طالب هاست فشار سرشان بیاره که به مردم اوربان اعلان کنه، اگر یا توجه ندهد ما باز یک جلسه را دایر میکنیم که دو باز از 34 ولایت افغانستان بزرگایشان، جوانایشان و خواهرها و برادرها میشینیم و یک فیصله را اعلان میکنیم که تا به او وقت در تمام کابل پیاجام میکنیم که نه موتر حرکت کنه، نه کس به دفتر بره و نه کس به دیگر جای، حرکت ها را بند میکنیم و هر سرک که باشه دوجا برشان میشینیم، تمام کابل جام میکنیم و تا به او وقت برشان میشینیم که تا به چی وقت تا به اردو جنبایشان اوربان اعلان نکنه، تا به وقت ما به حیث اعتراضی هم میشینیم برشان که به این توجه ندهد.
بسیاری از کشورها چشم به انتخابات ریاست جمهوری امریکا دوختند. افغانستان هم به عنوان یک کشوری که مستقیماً با سیاست‌های امریکا در این کشور مواجه است، با دقت و حساسیت این انتخابات را دنبال می‌کند، چرا که حضور نظامیان آمریکایی و نقش داشتن آمریکا در مذاکرات صلح این کشور سرنوشت افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. همکارم سید باقر حسینی در گفتگوی با عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، نظرات وی را پیرامون تأثیر انتخابات آمریکا بر سرنوشت افغانستان پرسیده که به اتفاق می‌شنویم.
خب به صورت نسبی مردم خوشبین به این هستن که آقای ترامپ پاس شود و جو بایدن به جانشین شود، یک مقدار به خاطر انتقادات شدیدی که بر سیاست ترامپ وارد بوده شاید در مسئله افغانستان توجه بکنه، اما تغییری بسیار فاحش و عجیب و بنیادی در افغانستان نمیه. به خاطر گیجه نه آقای جو بایدن، نه آقای ترامپ و اشخاص دیگه، نه آقای حکمتیار و نه آقای اشرف غنی، یکی از اینا هم یعنی صلاحیت آمتامه ندارن که در مسئله افغانستان یک تغییر بنیادی رو برن، یک صلح دائمی رو برن. این مربوط میشه به تاجرای سلاح، تاجرای مواد مخدر، مافیای بین المللی و بالاخره یک نظام به هم پیوسته مافیایی که در جهان فعلا حکومت میکنه. در افغانستان القای مافیایی یکی به دیگه سرخم نمیکنن، اینا به می وضع خوش هستن، تنها این مسئله بر نمیگرده به امریکا. امریکا هم یقینا همونطور که در خود امریکا یک نظام آنارشی از نگاه امنیتی وجود داره و نمیتونن اون را جلوگیری بکنن. گذشته از این که در اخبار خود همیشه مثبتگرا هستند و کشورهای عقب مانده مثل افغانستان همیشه از اون ارزش‌های منفی که پیش خودشان مطرح است که در کشورهای عقب مانده بایدی ارزش‌ها در نظر گرفته شود و اخبار منفیشان پخش شود، اگر این را نادیده بگیریم در کل جهان، جهان سرمایه وارد یک بحران بسیار جدی است و امروز چیزی که مردم متوجه خود ساخته و عدالت اقتصادی است که باید در نظر گرفته شود. امروز در افغانستان فساد اگر وجود داره در دولت به خاطر عدم تقسیم مساوی بینشان است، همون جیفه که بینشان میایه و تقسیم درست نمیشه، نه یکی در فرق دیگه میزنن، نه آقای عبدالله، نه آقای اشرفانی و نه القای دونی از یا قانی هستن و چیزی که برشان میرسه. همچنان در گروه طالب ها با وجودی که معاش میگیرن ولی کسایی که انتحاری میکنن، کسایی که در صفوف هستن معاش کمتر میگیرن ولی قماندان ها معاش بیشتر دارن، سفرهای خوب دارن، فعلا در قطر استراحت میکنن و ایجا در دانشگاه کابل صدها جوان به خاک و خون میغلطه به خاطر از اینکه نشان بدن که ما قدرت داریم و اینجا القای در داخل دولت به نام ستون پنجم هم فعال هستن. بنابراین این یک موضوع یک جانبه و یک بودی نیست که ما بگوییم اگر آقای ترامپ یا جو بایدن چنین تصمیم بگیره باز در افغانستان صلح میه. حتی در جهان در کشورهای مختلف شما میبینید، مسئله روسیه را میبینید، مسئله فلسطین را میبینید، کشورهای دیگر را میبینید، در ترکیه کشمکش ها وجود داره، یعنی تنها افغانستان نیست، یک سیستم جهانی بین کشورهای بزرگ که در رقابت هستند این وضع را چنین بار آورده.
آقای فانوس، حداقل در دو موضوع به نظر میرسه که آقای ترامپ مستقلانه عمل کرده، یکی بازگشت نظامیان آمریکایی از افغانستان هست و دیگری مذاکرات صلح که گفته میشه، یعنی اکثر کارشناسان بر این باور بودند که آقای ترامپ سعی کرد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری این دو موضوع را مطرح بکنه که برگ برنده باشه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اکنون اگر آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شود، به نظر شما در این قسمت چه سیاست را اتخاذ میکنه با توجه به اینکه آقای بایدن گفته بخشی از نظامیان آمریکایی همچنان در افغانستان خواهند ماند؟
حتی اگر خود آقای ترامپ هم به قدرت برسه باز چنین گپ نمیزنه. یک به اصطلاح برابرداری تبلیغاتی بود، یک نوع برابرداری بود از مسئله افغانستان که ما عسکر خود را میکشیم. طبعا یک پلان بزرگ بود بنابر فشارهایی که همونطور که عسکر روس از افغانستان برآمد، نه به خاطر جنگ افغانها بلکه به خاطر از این که روسها به زانو در آمدن در برابر سیاستهای امریکا و فشارهایی که از جانب پاکستان بود و همسایه ها قدرتهای دیگه، بالاخره ناگزیر شد روسها که برآیند. وقتی روسها هم برآمدن گلها و گردنشان افتاد از طرف کسایی که اینه ولی نعمتشان روس ها بودن، ازبیای افغانستان، ازب دموکراتیک خلق افغانستان، اونا را بدرقه کردن و به شکل بسیار آبرومندانه اونا را کشیدن. اما ما گفتیم اونا فرار کردن، اونا گریختن، اونا ضعیف شدن. به هر شکل که بود یک جنبه تبلیغاتی داشت. این منف امریکا تمام شد. امریکا هم در اون حالت قرار گرفت که روزها قرار داشتن. حالا بالاخره به خاطر بجا کردن آبروی خود امی لحظه از کلای خود کشیده، پیش ازی از کلای خود کشیده بود. این که یک پروسه نو نیست، تقریبا دو سه سال میشه که پروسه کشیدن از کرا ادامه داره. و شما دیدیم که جنایتکارا را کشیدن، 5000 نفر هم به خاطر خوشخدمتی به مخالفای خود که موج دادن نمیتونستن اونا را، نه به خاطر دلسوزی بر افغانستان و به قول آقای ترامپ به خاطر خسته شدن افغانا از جنگ، به خاطر مصرف. و بالاخره شما نفهمید که بحران اقتصادی امروز در امریکا هم به وجود آمده. بنابراین اینا عسکر خود کم کردن در طول دو سال سه سال و شاید به 2000 برسه عسکر شد تا آخر امسال. ولی اینا مقام میکنن که خود حفظ بکنن و از اون طرف طالب ها هم در حالت تنقیص هستن. در اونجا هم تنقیص به وجود آمده و این فشار ها هم به خاطر ازی است که هر کدام از ما یعنی یک چیزی میخواهیم از دولت فعلا و در آخرین تحلیل از خود امریکا آقای حکمتیار هم شکایت داشت که تعداد ما بسیار کم شده در دولت، اقلا 300-400 نفر ما را ماش نمیده، بسیار مینالید بیچاره از ضعف اقتصادی خود. واقعا نقم داشت که خدمتی که بر امریکا و پاکستان کرد. اخیرا هم آخرین بیانیش اگر شما شنیده باشین گفت مردم افغانستان بلا زده که نمیتونن مثل پاکستان عمل بکنن، پاکستان حق به جانب است. و این از گپای بسیار جالبی بود که رسانه‌ای هم شد. خب بنابراین شما فکر کنید که اینا کلشان در فکر اینمی هستن که از کدام منبع برای جای چیزی میچکه. بنابراین یا خدمتگزار خود هستن، خدمتگزار چند نفر که در دورشان است. اینا پروه از این ندارن که در افغانستان سلمه یا جنگ دوام پیدا میکنه یا جوان مردم کشته میشه در دانشگاه. و بالاخره القای هستن که به هم پیوسته هستن، به یک دیگه خدمت میکنن. من یقین دارم که در اینجا القای داخل دولتی هم بوده که در داخل دانشگاه کابل صدها جوان با وجود که تعداد بسیار کم اعلان کردن، ولی ما در صحنه بودیم و دیدیم که چه قسم کشتار شد.
خب در بحث مذاکرات صلح آقای فونس بفرمایید چه اتفاقی میفته؟ خب تفاهمنامه بین امریکا و طالبا تفاهمنامه بین امریکا و طالبا امضا شده. خب آقای بایدن به چه سیاستی رو
ممکنه؟ به خاطر نامه که طالب ها یک گروه هم نیستن. امروز طالب ها چندین گروه هستن که یکی به دیگه سر خم نمی کنن و هر کدوم منافع خاص خود داره. این گروه در حالی که امی آخرین جنایت را که یک دو روز پیش صورت گرفت هم قبول نکردن، میگه ما نکردیم چنین کار را و این را به گردن داعش انداختن. و داعش ها یک پروژه است که از طرف غربی ها و از طرف عرب های ما هم میشه و شاید سازمان موساد و سازمان های دیگه استخبارات بین‌المللی هم اینا را حمایه کنه. بنابراین در اینجا یک طالب اگر بیایه مثل از ایست که یکی از عناصر دولتی بره صلح را قبول بکنه و شرایط طالب ها را قبول بکنه. آیا بنا قبول دارن؟ امروز آقای دوستان در اونجا خودش آرایش داره، سربازای خود را میگه که طالب های چیزی هم نیستند، اونطور که بزرگ نشان داده شده هیچ چیزی نیستند و میتونم به زودی از بین ببرم شان. آخرین گزارش ها میرسانه که در شمال کشور تحرکات دار آقای دوستم بر از بین بردن گروه های مخالف یا مسلح یا طالب هرچی که شما برش نام میگذارید. بنابراین دیده میشه که جه القای مختلف از جناهای مختلف رهبری میشن، تصمیم میشن، تجهیز میشن، تسلیم میشن. بنابراین این مسئله افغانستان یک مسئله یک بودی نیست که با آقای ترامپ ارتباط داشته باشه یا با آقای جو بایدن.
خب عزیزان شنونده، از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما خواهیم. ضیاءالحق امیرخیل مشاور ارشد رئیس جمهور و والی ننگرهار در نشست تجلیل از روز جهانی جلوگیری از معافیت جرایم علیه خبرنگاران از رسانه ها خواست تا در جلوگیری از فساد با وی همکاری نمایند. گزارش آصف شینواری را از شرق افغانستان بشنوید.
ولی ننگرهار خواستار همکاری رسانه ها در جلوگیری از فساد گردید. ضیاءالحق امرخیل مشاور ارشد رئیس جمهور و والی ننگرهار که در نشست تجلیل از روز جهانی جلوگیری از معافیت جرایم علیه خبرنگاران صحبت می نمود، از رسانه ها خواست در جلوگیری از فساد با وی همکاری نماید. وی گفت رسانه ها می تواند با تهیه گزارشات تحقیقاتی در جلوگیری از فساد همکار باشند. با گفته موصوف از رسانه ها می خواهد از دفتر وی تحقیقاتشان را آغاز نماید.
نو زه بزغرد با عزت جورنالیستان و دوام از مال دفتر نشیرو تر هر برخی پوری چی تاس تحقیقاتی را پر جوڑول زه دیده جمله کم چیزه با اجازه چه زه بستاس یو خنگده همکار رو سم چی تاس تحقیقات.
والی ننگرهار از چند اداره دولتی مانند شاروالی، گمرک، ترانسپورت و مستوفیت با عنوان ادارت مملو از فساد اداری دوری نموده گفت رسانه ها می تواند در این ادارت با تهیه گزارشات تحقیقاتی در جلوگیری از فساد همکاری نماید.
ورسی پختنه وکی دانم تاسو داوم چه ورسی زمنگ خرواره که زینی پروژی چه که تحقیقاتی راپورت بجورد، زمنگ پا گمرکاتو تحقیقاتی راپورت جورد که، زمنگ پا ترانسپورت و پنور و برخمان تحقیقاتی راپورت جورد که.
با گفته موصوف با عنوان والی ننگرهار و نماینده رئیس جمهور در این راسته با رسانه ها همکار است و هیچ معلومات را پنهان نخواهد کرد. ضیاءالحق امرخیل گفت در حال حاضر با توجه به تعهد حکومت در تقویه آزادی بیان هیچ چیزی برای پنهان کردن از رسانه ها ندارد و هر رسانه ای که در هر مورد خواستار معلومات باشد اداره ولایتی ننگرهار با آنها همکار است. روز 5 نوامبر هر سال با عنوان روز بین‌المللی جلوگیری از معافیت جرایم علیه خبرنگاران تجلیل می‌گردد. در حال حاضر افغانستان از جمله خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران شمرده می‌شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان بود. اما همکار دیگرمان در غرب افغانستان آقای فیض احمد محمدی گزارشی دارد از برگزاری نمایشگاه لباس محلی افغانستان در هرات که با اتفاق میشنویم.
مسئولان رسانه‌ای و برخی از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ ضمن تأکید بر حفظ دستاوردهای کشورشان در رابطه با آزادی بیان بر ایجاد کمیته حراست از آزادی بیان در پروسه صلح تأکید ورزیدند. در نشستی که به منظور تجلیل سالروز تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد در لغو معافیت از مجرمان علیه خبرنگاران در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار گردید، فعالان رسانه‌ای و اساتید دانشگاه بر حفظ دستاوردهای کشورشان مبنی بر آزادی بیان تأکید نموده، موضوع آزادی بیان را در گفتگوهای صلح هیئت‌های گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان جز خطوط قرمز ملت کشورشان دانستند و آن را غیر قابل معامله خواندند. خانم مبینه سایه خیراندیش، مسئول صاحبی دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی در ولایت بلخ، حمایت از آزادی بیان در پروسه گفتگوهای صلح با گروه طالبان را یک اقدام ارزشمند دانسته گفت:
حراست از آزادی بیان در پروسه صلح اقدام مهم، ارزشمند و به موقع است. اما قبل از همه ما متاسفانه در شرایط قرار داریم که یکی از مشکلات عمده و چالش کلان عدم دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان و حتی در مذاکرات صلح که رسانه‌های افغانستان حق پوشش و اطلاعیشان ندارد. قرار داریم و بحث دیگر نبودی یک جایگاه مشخص به خاطر رسانه‌های آزاد افغانستان و آزادی بیان مذاکرات صلح افغانستان است.
بانو سایی طرح ایجاد کمیته حراست از آزادی بیان در گفتگوهای صلح از سوی فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی را یک اصل اساسی دانسته خواستار گسترش این طرح در تمامی ولایات افغانستان گردید. و ای رمز موفقیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در امر اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر رویدادهای جاری سیاسی کشورشان را در اتفاق و هم نظری این قشر دانست و گفت:
اگر ما با هم نباشیم و اگر ما به خاطر جایگاه ما بر آینده و حضور ما با موجودیت تلاش هایی که انجام داده ایم و قرار است انجام بدهیم به خاطر کار اطلاع رسانی با هم نباشیم، هیچ کس نه از ما، نه از کارکرد ما، نه در آینده ما نه توجهی دارند، نه حمایتی و نه تلاش.
در همین حال جمشید فردی، یک تن از اساتید دانشگاه و سخنرانان این نشست نیز ضمن آن که رعایت آزادی بیان در کشورش را احترام گذاشتن به دیدگاه‌ها و نظرات تمامی اقشار جامعه دانست گفت:
یکی از مهمترین مؤلفه های جوهر وجودی آزادی بیان و رسانه ای است که ما حرمت قائل شویم به کرامت انسانی. ما مبارزه بکنیم برای اعاده شخصیت و کرامت انسانی. و بحث دومش رسیدن به حقیقت است که در افغانستان بسیار مهم است. ما باید بالاخره به حقیقت برسیم که جوهر وجودی پدیده ها را باید لمس بکنیم، درک بکنیم و یک مقدار عینی‌گرا باشیم.
این استاد دانشگاه دلیل عمده مخالفت گروه های تروریستی و مخالفان مسلح دولت افغانستان با بحث آزادی بیان را در اندیشه های متحجرانه و تمامیت خواه این گروه ها دانسته افزود.
دلیل عمده که چرا مخالفای مسلح حکومت، چرا گروه‌های دهشت افغان یک نوع خصومت و دشمنی با رسانه‌ها دارن و همیشه اینا رو هدف قرار میدن، این امر است که اونا میخواین حکومت داری را به چالش بکشونن، اونا میخواین حکومت‌ها باز نشن، اونا میخواین که یک خالیگاه میان حکومت و مردم وجود داشته باشد، اونا میخواین که آواز عامه مردم شنیده نشه، به او خاطر به چالش میدن.
در این نشست محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ نیز ضمن آنکه حفظ دستاوردهای سالیان اخیر ملت و دولت افغانستان در بخش رسانه‌ها و آزادی بیان را از خطوط قرمز مردم کشورش در گفتگوهای صلح با گروه طالبان عنوان کرد، خطاب به جامعه رسانه‌ای گفت:
از همه خبرنگاران و ژورنالیستان عزیز خواهش ما این است که با می ایجاد کمیته حراست از آزادی بیان چه با قوت استاد شویم و نگذاریم که فرصت از دستان بره. اگر استادگی درست نکردیم باز او وقت پشیمانی سود برتان ندارد دوستای محترم، زیرا طالب ها کسایی نیست که با شما مدارا کنند، با شما خوشبینانه با اونا عمل بکنند، اینا اونمو قصیر قلب هاییست که بیان اولین ضربه را بالای شما و سایر مردم افغانستان خواهد زد.
متی الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ هم طی سخنانی بر تعهد حکومت افغانستان به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ کشورش بر احترام گذاشتن به آزادی بیان و حفظ این دستاورد مهم تاکید کرد. گفتنیست هرچند که نزدیک به 20 سال از تصویب قوانین جدید در افغانستان می‌گذرد و به گفته کارشناسان امور قوانین نسبتاً خوب و جامع در رابطه با موضوعات مختلف از جمله بحث آزادی بیان و ایجاد رسانه‌های جمعی متفاوت در این کشور به وجود آمده است، اما بسیار از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و برخی از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ بر این باورند که بنابر عوامل داخلی و خارجی که وجود دارد هنوز هم دفاع از آزادی بیان و عملکرد آزاد رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات عدیده مواجه می‌باشد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
بله، گزارش همکارم کاظم حیدری را شنیدید درباره اینکه مسئولان رسانه‌ای و فرهنگی ولایت بلخ بر حراست از آزادی‌های رسانه‌ای و آزادی بیان در پروسه گفتگوهای صلح تأکید کردند که بنده به اشتباه فیض احمد محمدی اعلام کردم. اما خبرنگار ما فیض احمد محمدی گزارش دارد از برگزاری نمایشگاه لباس محلی افغانستان در هرات که با اتفاق می‌شنویم.
چهارمین دور نمایشگاه خزانی از سوی خانم طلایه راوک، بازرگان زنی که اولین برند لباس زنانه تی اند ام را در هرات ایجاد کرده، برای 3 روز در هرات برگزار شده بود. طلایه راوک برگزار کننده این نمایشگاه از استقبال گرم زنان برای حمایت از تولیدات این برند ابراز خرسندی کرد و گفت در روز اول این نمایشگاه تعداد زیادی از لباس‌های برندش به فروش رفته است. خانم راوک همچنان گفت مدت 4 سال است که تیم همکار وی این برند را در هرات ایجاد کردند و در هر فصل سال تولیدات خود را به مردم نمایش می‌دهند، اما در کل فروشات آنان به صورت آنلاین است. خانم راوک همچنان تصریح کرد که تولیداتشان نه تنها در هرات بلکه در کابل نیز به فروش می‌رسد و تا به حال 3 نمایشگاه لباس هم در کابل برگزار کردند. برگزار کننده این نمایشگاه همچنان گفت بانوانی که با وی همکار هستند از بودجه شخصی خود برای پیشرفت این برند کار کردند و حمایت‌های مردمی به ویژه زنان در پیشبرد اهدافشان کمک‌های شایانی کرده است. خانم راوک تصریح کرد زنان باید از تولیدات داخلی بیشتر استفاده کنند تا در رشد اقتصاد کشور نقش فعال داشته باشند. در همین حال شماری از زنانی که از این برند خریداری می‌کنند برگزاری این نمایشگاه‌ها را برای زنان مفید دانسته و می‌گویند استفاده از محصولات داخلی برایشان کمک کرده است تا در قسمت هزینه‌ها برایشان صرفه‌جویی صورت گیرد.
گروهی از متفکران و اندیشمندان بین‌المللی در بیانیه تأکید کردند دموکراسی با استانداردهای دوگانه خشونت علیه یک جمعیت و تسامح برای جمعیت دیگر انسانی سازگاری ندارد. با گزارش مشرق، گروهی از متفکران و اندیشمندان بین‌المللی در واکنش به انتشار محتواهای توهین آمیز به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه و حمایت دولت و رئیس جمهور این کشور از این اقدامات شنی بیانی خطاب به مردم جهان صادر کردند. در بخش‌های از این بیانیه آمده است: فلسفه دموکراسی صالح و سالم احترام به انسان هاست. اگر هر رفتاری که منجر به بی احترامی، تبعیض و نفرت علیه مسلمان ها شود، خواه به بهانه آزادی خواهی و دموکراسی طلبی باشد یا با روش‌های زورگویانه و دیکتاتوری، اقدامی علیه آزادی انسان هاست و دموکراسی با استانداردهای دوگانه خشونت علیه یک جمعیت و تسامح برای جمعیت دیگر انسانی سازگاری ندارد. در این بیانیه آمده است: بی احترامی به پیامبر گرامی اسلام از یک سو، بی احترامی به همه پیامبران الهی و بی احترامی به همه جامعه بشری و از سوی دیگر منشأ آزرده شدن جمعیت بزرگی مثل جامعه مسلمانان است که حتما نتایج این امر گسترش فضای نفرت و نارضایتی و ناراحتی است. در بخش‌های دیگر از این بیانیه آمده است: در طول اشغالگری‌های استعمارگری خود به ویژه در قاره آفریقا، فرانسه بارها و بارها حقوق بشر را نقض کرده است. فرانسه با اشغال استعمارگرانه خود در سال 1524 بیش از 20 کشور در غرب و شمال آفریقا را تحت سلطه خود درآورد. در واقع 35% این قاره برای 300 سال تحت اشغال فرانسه بوده است. و از یک سو می بینیم که اهانت به دین یهود و یهودیان با جمعیت 6000 نفر در فرانسه و 15 میلیون نفر در جهان یک امر غیر قانونی تلقی می شود. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. 7:35 دقیقه هم بخش بعدی خبرها را تقدیم شما خواهم کرد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. از خدای مهربان سلامتی و تندرستیتان رو میخواییم. برنامه سیاست روز نمیشنوید که هر هفته همین ساعت تقدیمتان میشه. در قسمت قبلی برنامه درباره تهاجم فرهنگی آمریکا و شرکای این کشور در افغانستان در پوشش فعالیت نهادهای غربی با شما عزیزان سخن گفتیم. گفتاری قسمت را با بررسی مهمترین بخش ای تهاجم، یعنی تبلیغ و ترویج سیاست ها و برنامه های نولیبرالیستی غرب در افغانستان اختصاص دادیم. با ما همراه باشید. در گفتار پیشین بیان شد که تهاجم فرهنگی غرب به صورت موازی و همزمان با حمله نظامی آمریکا و ناتو به افغانستان و به مسابقه پیوست مکمل این حمله با همراهی و همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی غربی طراحی و عملیاتی شده. همچنین تلاش شد به این پرسش پاسخ داده شود که تهاجم فرهنگی غرب چگونه تانسته بخشایی از جامعه افغانستان و ویژه شهرنشینان را تحت تأثیر قرار بده و با اهداف خودش همراه کنه. اجمالاً گفته شد که این تهاجم با کارگیری روش‌ها و شیوه‌های نرم و غیر مستقیم و در قالب‌های جذاب تبلیغاتی، آموزشی و امدادی طرح‌ها و اهداف خود برای اقشار مختلف مردم افغانستان به ویژه زنان، جوانان و گروه‌های مرجع و تأثیرگذار شامل آموزگاران، دانشگاهیان و مقامات و مدیران دولتی را دنبال می‌کند. از مهمترین اهداف ای تهاجم اسلام زدایی و از بین بردن آداب و سنن بومی و ترویج افکار و انگاره‌های نولیبرالیستی است که بر مبنای اونا مردم افغانستان به مقاومت دیرینه و همیشگی خود در برابر تهاجم و سلطه‌جویی قدرت‌های متجاوز غربی پایان بتن و تسلیم استیلای غرب بر سرنوشت کشورشان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوند. آنچه مسلم است، تهاجم فرهنگی غرب به افغانستان در خلاء صورت نمی‌گیرد و بسترها و عواملی در جامعه افغانستان نیز وجود دارد که آگاهانه یا ناآگاهانه به این تهاجم کمک می‌کند. در بحث‌های پیشین با برخی از این عوامل مثل افراطی‌گری و واپسگرایی به نام اسلام که پشتش سیاست اسلام حراسی غرب قرار دارد و همچنین نبوده چشمانداز روشنی برای پایان بحران ناامنی، عقب ماندگی و فقر در افغانستان تحت اشغال نیروهای متجاوز آمریکا و ناتو اشاره شد. اما آنچه اقلیت غربگرا در جامعه افغانستان برای عادی و مترقی جلوه دادن تأثیرپذیری از سبک زندگی غربی بر او تاکید میکنه ایست که سابقه شکلگیری جریان غربگرا و ترویج فرهنگ لیبرال غربی در افغانستان با سالها قبل از دخالت نظامی آمریکا، یعنی با دوران سلطنت امان الله خان و حتی قبل از آن در دوره آخر سلطنت حبیب الله خان باز میگردد. این در حالی است که غربگرایی دوره کنونی در افغانستان تفاوت‌های مهمی با دوران تاریخی جریان روشنفکری غربگرا در این کشور دارد. در او دوران روشنفکران افغانستانی متأثر از دموکراسی غربی در واقع میهن پرستانی بودند که راه حل‌هایی را برای پایان دادن به استبداد سلطنتی و گشودن راهی برای توسعه کشورشان جستجو می‌کردند. اما در شرایط کنونی در افغانستان تحت اشغال نظامی آمریکا و ناتو، غربگرایان افغانستانی را عمدتاً گروه‌ها و افرادی تشکیل می‌دهند که مجذوب و شیفته فرهنگ غرب شده‌اند و منتهای آرزویشان مهاجرت به غرب است. همین تفاوت موجب شده که عامه مردم افغانستان نسبت به نسل کنونی غربگرایان در این کشور بسیار بدبین و بی‌اعتماد باشند و از اونا تأثیر چندانی نپذیرند. البته در عین حال نباید فراموش کرد که جامعه افغانستان به دلیل عوامل ساختاری هم همچنان در مقابل هر نوع تهاجم نظامی و یا فرهنگی بیگانگان مقاوم است. بخش اصلی جامعه افغانستان را هنوز روستاییان، عشایر و قبایل تشکیل می‌دهند که پایبندی شدیدی به باورهای دینی و سنت‌های فرهنگی بومی و محلی خود دارند. بنابراین در شرایط کنونی وقتی صحبت از تهاجم فرهنگی غرب به جامعه افغانستان میشه، تنها جامعه شهرنشینان این کشور مد نظر قرار میگیره که بخش کوچکی از اونا به مظاهر لیبرالیسم غربی نظیر سکولاریسم و لائیسم تمایل نشان میدن. با این حال تردیدی وجود نداره که همین اقلیت به دلیل برخورداری از اهرم‌های قدرت سیاسی و اقتصادی و تأثیرگذاری رسانه‌ای میتونه به افزایش نفوذ فرهنگی آمریکا و غرب در جامعه افغانستان کمک کنه. و ویژه که افغانستان طی تقریبا 14 جنگ در ابعادی وسیع دچار ویرانی و تخریب شده و در بعد فرهنگی نیز